بازی میکنه از کسی که معلم دیگران هست، به این معنا نیست که کسی تا آخر عمر فقط به خودش بپردازه و سراغ اصلا جامعه نره، بلکه بیشتر به نظر میرسه به این معنا باشه کسی که هنوز خودسازی نکرده اگه بره سراغ دیگران و میخواد معلم دیگران باشه این خیلی لطفی نداره و این باید اول به خودش بپردازه. و قطعا کسی که پربار شد در زمینه خودسازی و این شاخه های بارده در واقع نفسش به اون مرتبه رسید که برای دیگران هم بار بده، این قطعا باید بیاد و به دیگران هم بار بده و به دیگرسازی هم بپردازه و معلم دیگران هم بشه. و در این زمینه هم الا ماشاءالله ما روایت داریم، از کلام از تعمیر هم داریم، زکات العلم نشره داریم که کسی به هر حال علم میآموزه، حالا در عرصه این علم هست، در عرصه تزکیه و دیگر مسائل هم هست، این باید به هر حال زکاتش رو بپردازه و به دیگرسازی هم بپردازه. من خواستم در واقع این شبهه رو برطرف کنید در کلام از تعمیر که مبادا این گونه تصور بشه که حضرت فرمودن به خودسازی بپردازید، در گوشه ای انزوا پیشه کنید و با دیگران کاری نداشته باشید. کلام حضرت رو از این دریچه هم بررسی بفرمایید.
درست. خواهش میکنم. عرضم خدمتتون که ابتدای عرایزم عرض کردم که تعلیم و تربیت دیگران و تعبیر دیگرسازی جزو رسالت های انبیاء و اولیاء الهی و معلمان دینی بوده و خب این فهم کنم کاملا مشخص کننده اهمیت و جایگاه این هست که خداوند برای این فردی رو تعلیم میده، تربیت میکنه، که فراز امیرالمومنین بود که خداوند پیغمبر رو تعلیم کردن و پیغمبر من رو و من مردم رو، خدا فردی رو آماده میکنه تا او بیاد و دگرسازی بکنه، تعلیم و تربیت دیگران رو انجام بده. لذا این که اگر کسی اون مقدمات رو طی کرد در عرصه خودسازی، مثل مصداق بارزش در عصر ما حضرت امام رضوان الله علیه که این مقدمات رو طی کردن و به جایگاهی رسیدن که تونستن دستگیری از دیگران بکنن و دستگیری از یک جامعه بکنن، خب طبیعتاً او اصلا وظیفه داره که تو این عرصه وارد بشه.
بله.
ولی لازم یه نکته ای رو تذکر بدم که حالا توی این شعری که شما از سعدی اشاره کردید و توی روایات ما هم این به تعابیری اومده، مقایسه بین فرد عابد و فرد عالم.
بله.
این دوتا متفاوته از مقایسه بین فردی که داره خودسازی میکنه با فردی که داره به تعلیم و تربیت دیگران میپردازه. فرد عابد صرفا خودش رو ممحض کرده در عبادت، لزوماً از توش خودسازی در نمیادش، ولی اینجا کلام حضرت و توی اون تعابیر توی اون روایات داریم که خب فرد عالم ترجیح داره بر عابد، که شعری هم که خوندید اشاره به همین مطلب و همین حقیقت بود، ولی در کلام حضرت اشاره به این است که ما اینگونه نشه که یک وقتی هدف رو برای خودمون در عرصه زندگی دگرسازی لحاظ بکنیم و خودسازی رو بذاریم کنار. و چون متاسفانه الان شما بعضا میبینیم مخصوصا در بین متدینین که گویا هدف خلقت رو دگرسازی، وارد شدن در عرصه اجتماعی و پرداختن به تعلیم و تربیت دیگران به عنوان یکی از مصادیق خدمت به خلق میدونن،
یعنی قبل از اینکه حتی خودشون رو به
بله بله.
مرتبه ای از تربیت برسونن.
بله، یعنی این کلامی است در افواه مردم که عبادت جز خدمت خلق نیست، که گویا تمام عبادت رو خلاصه میکنن در خدمت به خلق، در عرصه خدمت به خلق و هم یکی از مصادیق بارزش تعلیم و تربیت خلق باشه، که اون موقع نتیجه این باشد که بدون ایجاد اون آمادگی های لازم در عرصه خودسازی وارد عرصه دگرسازی به عنوان خدمت به خلق بشن و نتیجه هایی که خواهد داشته خواهد بود. میفرماید حضرت که فمن شغل نفسه به غیر نفسهی، هر کس نفس خودش را به غیر نفس خودش مشغول بکنه، به جای که به خودش بپردازه خودش رو مشغول امر دیگه یا که افراد دیگه بکنه.
بله.
تحیر فی الظلمات و ارتبک فی الحلکات و مدت بهی شیاطینه فی طغیانه و زینت له سیء اعماله، در ظلمات سرگردان گردد چنین فردی.
بله.
و گرفتار مهلکه ها می شود، شیطان هایش او را در سرکشی می کشانند و اعمال زشت او را در نظر او می آرایند.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر قربان خانی. فرصت برنامه قطره از دریا در همینجا به پایان رسید. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه قطره از دریا از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
دوستان امروز 25 رجب سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام هست. امروز رو خدمت همه شما بزرگواران تسلیت عرض می‌کنم. امام موسی کاظم علیه السلام 20 سال از دوران زندگی پدر را درک کردند که برای او بسیار گرانقدر و پرارج بود. منصور عباسی که زنده بودن امام جعفر صادق علیه السلام را صدی برای خود می‌دانست، به طراحی نقشه قتل آن حضرت علیه السلام پرداخته و ایشان را به شهادت رساندند. پس از شهادت امام صادق علیه السلام، سکان امامت به امام موسی کاظم علیه السلام که 20 سال بیشتر نداشتند سپرده شد. امام کاظم علیه السلام نیز همان راه و روش پدر را تعقیب کردند.
Thank you.
شنوندگان گرامی و ارجمند، از پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای ما رو میشنوید. ساعت 7:25 دقیقه صبح هست. میان برنامه اشاره رو بشنوید.
اشاره
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون دلم میخواد در مورد آیین کار و تلاش با شما صحبت بکنم. پروین اعتصامی در دیوان خودش یک داستانی داره، خیلی داستان قشنگیه. میگه که یک روز یک مرد جا افتاده و عاقلی در بیابان میرفتید، جوانی داره خار میکنه. بعد تعجب کرد، گفت جوانی و تدبیر و نیروت هست، به دست تو این کارها کار نیست. یعنی پاشو و به گونه دیگری از جوان بر نمیاد بیاد خار بکنه، که از کندن خار کس خار نیست. منتها نمیگه کار آره، میگه باریکلا، اما بیا و به این نیروی خدا داد و به استعدادها نظر کن. خیلی نکته اخلاقی قشنگی. اولش تذکر میده، میگه که کس کندن خار کس خار نیست، جوانی و نیرو و تدبیرت است، به دست تو این کارها کار نیست. و لذا من از این منظر نگاه میکنم که نابرد رنج گنج میسر نمیشود.
دانشجوان.
مهندس عمران هست.
دانشجوان.
چقدر براش تلاش کردین و زحمت کشیدین؟
خیلی، بسیار زیاد تلاش کردم برستم بشه.
خیلی، به اندازه چند سال از عمرم؟
شاید 100% تلاش نکرده باشم، ولی هم توی درس خوندنم تلاش کردم و اینکه یاد بگیرم مطالبی که میخوام بعدها در زمینه کارم به کار ببرم، و همین که توی کارم هم سعی کردم از اول تو همین حیطه وارد شدم و به عنوان یه خانم میشه گفت جنگیدم به خاطر جایگاهی که بتونم به دست بیارم.
2 سال حدودن از 18 سالگی و 19 سالگیمو خب همش درس خوندم، همش تا پزشکی قبول شدم.
در یکی از ادارات بودم و یک بنده خدایی یه نگاهی رو به یه جوانی کرد و بعد شروع کرد انتقاد کردن. بعد من گفتم که بنا به منطق امیر مؤمنان علی علیه السلام، شما باید خوشحال باشی، او برادر توست و باید لذت ببری از نتیجه‌ای که گرفت، و بعد برادر زحمت کشیده که اگر دریافتی بالا داره، تخصصشو داره، دکتراشو مثلا در علم گرفته و عمل هم کرده، فقط نخونده، به استناد اعمالی که داره انجام میده و نتایجی که برای مجموعه اون شرکت مثلا فراهم میکنه نشان از موفقیته، خب برو بپرس ازش چگونه موفق شد، برو راز گنجی که اکنون داره رو به دست بیار و اصلا هم احساس پیری و کهولت سن نکن، چون ما اصلا در دانش چنین چیزی رو نداریم.
برای رسیدن به موفقیت چه کار میکنی؟ به چی تکیه میکنی؟
برای رسیدن به موفقیت فقط با پشت کار داشت.
اول به خدا توکل میکنم، بعدش تلاش خودم.
اول به مامانم، خیلی امید میده به من واسه هر کاری که میخوام بکنم، به شدت امید میده. دوم به خودم.
ابو ریحان بیرونی در لحظات پایانی حیات قرار داره. دوست بزرگواری میاد برای عیادتش، یه سوال میپرسه. اون دوست تعجب میکنه، میگه بابا جان حال خودتو دیدی؟ میگه حالم چی جوریه؟ نادان از دنیا برم؟ تو دوست داری دوستت نادان از دنیا بره یا بداند و اون که میداند از دنیا بره؟ موضع ما در کار و تلاش میتواند موضعی دائمی باشه و میدونیم که به واقع این ضرب المثل، این شعر که امروز به عنوان ضرب المثل ازش استفاده میکنیم که نابرده رنج گنج میسر نمیشود، به طور حتم و یقین برای ما تحقق عینی داره. اجازه بدید در تبیین این موضوع شعری رو از سعدی بخونم، با شما خداحافظی بکنم. سعدی میگه که ای که نیازموده ای صورت حال بی دلان، عشق حقیقت است اگر حمل مجاز میکنی.
شنوندگان محترم، همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. بررسی آداب و رسوم نوروزی در اقوام مختلف کشور رو در برنامه در آینه اقوام تقدیمتون میکنیم.
در آینه اقوام نگاشت من آمد و مهله یاره نیاره سر این سکی آخی و بخوره اجانی خلقم از سر به سر کوره سر کوره جا از غریب بیرد و مهله یاره
نام آفریننده پاکی ها. سلام، عرض درود فراوان دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه در آینه اقوام امروز در خدمت شما هستیم.
سودای عشق بر ندارم، هی
من رضا جلالی افتخار این رو دارم که همچنان با برنامه در آینه اقوام در خدمت شما دوستان عزیز شنونده باشیم. ما در برنامه در آینه اقوام در خدمت دوستان عزیز کارشناس هستیم، صحبت میکنیم در مورد آیین‌های نوروزی در نقاط مختلف عزیز کشورمون. امروز قرار هستش که به ناحیه کردستان و کردزبانان عزیزمون بپرسیم. این که من از نام بردن استان‌ها حذر کردیم از ابتدای برنامه به این دلیل بوده که بعضی از این اقوام در استان‌های مختلفی حضور دارن، اما خب یک قوم هستن. این خطبندی‌های استانی اونها رو جدا نمی‌کنه و رسومشون رو از بین نبرده. در خدمت جناب نعمت‌الله کاظمی فرمرزی هستیم، پژوهشگر مردم شناسی، که امروز هم لطف کردن در استودیو حضور دارن. خدمتشون عرض سلام دارم، خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و برای همه ایرانیان بهترین ها رو آرزو دارم.
و همچنین در خدمت جناب شبان میرشکری هستیم، دوست بزرگواری که لطف کردن با ما همراه و همگام بودن در این برنامه. خدمتشون عرض سلام دارم، درود فراوان و حضورشون در این برنامه خوش آمد میگم.
درود و سپاس از شما دوست عزیز و همچنین استاد عزیزم جناب فرامرزی. امیدوارم که سال خوب پربرکت برای همه مردم ما و مردمان جهان نوروز باشه.
بله، به همچنین برای شما سپاس فراوان. اما امروز قرار هستش که در مورد ناحیه کردستان و کردهای عزیزمون صحبت بکنیم. البته همه ملت ایران زمین برای ما عزیز هستن و گرامی، یاد و خاطرشون. اما در مورد رسوم کردستان اگر بخوام صحبت بکنم، اول اینکه بفهمیم که ما به چه کسانی کرد میگیم. آیا این فقط یک خاصیت زبانی هست یا یک منطقه‌ای هست که ما به اونجا هر کسی که ساکن هست کرد میگیم؟ جناب فرامرزی، در مورد کردها و کردستان صحبت بفرمایید، حالا تا بعد ما برسیم به رسم و رسوم هاش.
کردها فقط به دلیل قرار گرفتن در یک منطقه جغرافیایی خاص کرد نیستن، چون در اون صورت ما باید افرادی که در استان گلستان هستن رو دیگه کرد ننامیم، افرادی که در زاهدان هستن رو کرد ننامیم، در صورتی که اینها هم کردهای هستن، کردهای مهاجری که میتونن در قسمت‌های مختلف باشن. ولی در هر صورت این منطقه‌ای که کردهایی که در ایران هستن، همه اینها کردهای هستن که به یک دلیل کردهای ما مراسم و آیین‌های نوروزیشون میتونه به دلیل کرد بودن با همسایگانش مشترک باشه، ولی در منطقه جغرافیایی فرهنگ ویژه اون منطقه در واقع ایجاد میشه. ما وقتی میگیم فرهنگ ایران، یعنی در واقع مرز جغرافیایی ایران به دلیل رسانه گروهی ثابت، به دلیل کتاب‌های آموزشی ثابت، یک فرهنگی رو که در واقع تا حدودی میاد در مرز جغرافیایی برای ایران ترسیم میکنه. به همین خاطر ما وجوه تمایز کردهای ایران رو با همسایگان میتونیم ببینیم، ضمن اینکه اشتراکاتی رو هم دارن. و نکته ای رو که ما در مورد لرستان هم گفتیم و قبلا اشاره کردیم که در بعضی از موارد یک سری از مناطق به دلیل خاص طبیعی، کوه، دریا و جنگل، میتونه در واقع بکر بمونه از لحاظ فرهنگی. کردستان هم داره از این مقوله مستثنا نیست، اینجا هم سرزمینی است به دلیل کوهستانی بودن، فرهنگش بکر مونده از لحاظ هم زبانی، هم از لحاظ فرهنگی و هم از آیین‌های نوروز ما. حالا آقای میرشکرایی بیشتر توضیح خواهند داد. در اینجا ما در واقع جشن چهارشنبه آخر سال رو آتش افروزی به اون معنا رو نداریم، ولی در شب نوروز ما آتش افروزی ها رو بر فراز بام ها داریم که در واقع هم نماد نور هست، هم اطلاع رسانی اومدن سال جدید هست که در اونجا میتونه باشه. و این منطقه هم باز ما موسیقی رو در این منطقه داریم، باز موسیقی های خاصه و نقش مهمی رو در ایام جشنهای نوروزی ما و دیگر جشنها و همچنین در سوگهاشون ما این موسیقی رو داریم. موسیقی ها معمولا یا سازی هن یا آوازی، معمولا اینا هر دو مقوله سازی و آوازی رو در اینجا دارن.
بله، جناب میرشکری، در مورد کردستان اگه بخوایم صحبت بکنیم، خب البته خیلی بحث بسیار زیاد هست، میگم ما به صورت عنوان بندی شده پیش میریم، خیلی نمیتونیم عمیق بشیم در بحث ها، ولی حالا توضیح اگه بدیم در مورد رسم هایی که اتفاق میفته در کردستان، چه رسم های شاخص هست در ابتدای نوروز؟
والا با توجه به اینکه قوم کرد اصولا از کهن‌ترین اقوام حوزه فرهنگی ایرانی هستن، همونطور که چند روز گذشته در ارتباط با اقوام بلوچ صحبت کردیم، آداب و رسومشون هم بسیار مایه کهنی داره. یکی از شاخص‌ترین مواردی که در حوزه فرهنگ کردی در زمینه نوروز میشه دید، پرداختن به آتش هست. یعنی اهمیت دادن به اون، و باز تأکید میکنم امروز هم که در حوزه فرهنگ ایرانی هیچ وقت آتش پرستش نمیشده، بلکه آتش محترم شمرده میشده و پاک نگه داشته میشده و از اون به عنوان نماد پاکی و نماد روشنایی و در واقع یک در واقع چیزی برای پالایش نیکی از بدی بهش توجه می شده. در منطقه کردستان در شب نوروز در نقاط مختلفش، یعنی محدود به جای خاصی نیست، میبینیم که آتش بسیار بزرگی رو برپا میکنن و از اون آتش مشعلهایی رو روشن میکنن و حرکت میکنن به سمت یک نقطه بلندی که حالا یک کوهی که در اونجا هست، یک نه در واقع قله‌ای که نزدیک باشه و بتونن بهش دسترسی پیدا بکنن، و عده زیادی از مردم این مشعل‌ها رو به دست میگیرن و میرن به سمت قله این کوه. این یک موضوعی است که در حوزه فرهنگی در واقع جنوب شرقی ایران و جنوبی ایران بسیار بهش توجه می‌شده، یعنی موضوع کوه و موضوع آتش، که ما بعدها می‌بینیم در حوزه فرهنگ سومر که نسبت به اینجا در واقع جدیدتر هست، تا مدت ها فکر میکنن که سومر قدیمی ترین فرهنگ در واقع کشف شده انسان هست، تمدن هست، ولی بعد از اینکه جیرفت رو بهش رسیدن دیدن که این در واقع کهن‌تر از سومره و این در واقع پیشینه بیشتری داره. میبینیم که اینجا توجه به یک بلندی، توجه به یک این موضوع خیلی درش شاخصه، و در فرهنگ کردستان هم اینجوری میبینید که این آتش رو روشن میکنن و میرن به یک در واقع قله‌ای، و بعد هم که برمیگردن در واقع دوش به دوش هم میدن و آوازهایی رو میخونن که معانی معنوی بسیار غنی داره و برمیگرده به این که در واقع به ماهیت انسان و به ماهیت وجودی حقیقت آفریدگار در واقع توجه میکنن و دقیقا مرتبط با نوروزه، مرتبط با این آفرینشی هست که در طبیعت اتفاق میفته.
خب جناب فرمانرضایی، حالا اشاره هم کردم جناب میشور کرایی به بخشی از اتفاقهایی که اونجا میفته، شاید بد نباشه که ما اینجا در مورد خود به نقش آتش صحبت بکنیم، جایگاهی که داره اشاره کردن جناب میشور کرایی، اما در بین فرهنگ عامه اقوام ایرانی آتش چه جایگاهی داره؟
در فرهنگ اقوام ایران، در کل فرهنگ ایران، آتش در واقع هم مظهر پاکی بود، هم مظهر گرمی و نور هست، و همون گونه که آقای میرشکرایی فرمودن، ما از دیرباز هیچ وقت آتش رو به